معرفی کرده به مخاطب که من میتونم مثلا کودتای 28 مرداد رو داشتم، ازش یه کار بزرگ خلق کردم، انقلاب مشروطه رو داشتم، ادبیات داستانی ما یه جوری شده که تونسته در اون دوره کار بزرگ خلق کنه، در دوره مثلا رضا خان مثلا شرایط اجتماعی طوری بوده که کار بزرگ خلق شده، این مقاطع مختلف، حالا در ادامهش انقلاب اسلامی، در ادامهش دفاع مقدس، هر برهه‌ای از تاریخ، هر قسمت برجسته تاریخ معاصر تونسته آثار درجه یک خلق کنه. طبیعیه که این اتفاق بیفته، فقط باید دید که افتاده یا نه. این سوال خوبیه، دوستان میتونن دربارش صحبت کنن، هر کدوم که داوطلبه بفرمایید.
ببینید، اولا اینکه روندهای تاریخی بعد از انقلاب اسلامی هم از حیث تنوع و از منظر رویدادشناسی خیلی پرهیجان و متعدد بوده، یعنی ما با پایان دفاع مقدس وارد عرصه‌های دیگری شدیم و کماکان هم ادامه داره و به هر حال نویسندگان ما عمدتاً با مستند نویسی و خاطره نگاری شروع کردن و حتی تو ورودهای تاریخیشون هم بیشتر تاریخ شفاهی و بعد هم ادبیات مستند بوده و عملاً میشه گفت که ادبیات داستانی ما اون شکل تکاملی خودش رو فرصت نداشته که نشون بده. این یک نکته است. نکته دیگه، ببینید تو فضای بین الملل الان همین موضوع ادبیات دفاع مقدس رو اگر ما بخوایم بگیم که ما ادبیات مستند داریم، ادبیات داستانی داریم، ادبیات پژوهش داریم، کودک و نوجوان و شعر داریم، خب اصلا بنیه اصلی ادبیات داستانی ما ایران کلا بر مبنای حکایت بوده تا بعد منتقل شده به حوزه ادبیات داستانی در از همون سالهای 1300. اما الان شما ببینید، حتی شما تو رمان نویسای برجسته دنیا که نگاه میکنید، حتی یک کسی مثل ارنست همینگوی رو وقتی میبینید، اول با گزارش نویسی راجع به جنگ کارا شروع میشه و بعد به تدریج به سمت رمان میره. حتی یک کسایی که معاصرتر هم هستن که مثل گورویدال و اینها هم با یک ادبیات سیاسی ابتدا شروع میکنن و بعد به یه ادبیات کامل شده رمان نویسی، و وقتی این ادبیات مستند شکل میگیره و زوایای خودش رو بروز میده، وارد عملا یک منبع مطالعاتی و محتوایی برای رمان نویس، یک فضای لازم رو ایجاد میکنه. ما تو ادبیات دفاع مقدس الان آماری که وجود داره راجع به جنگ ایران و عراق، 563 عنوان آخرین بررسی‌هایی که ما کردیم کار به زبان‌های خارجی منتشر شده. از این 563 عنوان من به جرأت میتونم بگم که 90% کارهایی که غربی‌ها نوشتن و 10% کارهایی، از کارهایی که ما نوشتیم میشود گفت یه چیزی نزدیک، حالا آثاری که منتشر شده، نه آثاری که ما اینجا مثلا 10 نسخه 20 نسخه ترجمه کردیم، آثاری که یک ناشر در خارج از کشور منتشر کرده شاید نزدیک 40 عنوان باشه که عمدتاً هم ادبیات داستانی و یا روایت‌های مستنده. ولی ادبیاتی که توی غرب منتشر شده راجع به دفاع مقدس ما، یعنی راجع به جنگ ایران و عراق، از اون 563 تا شاید بشه گفت قریب 470-80 تاش ادبیات پژوهشیه، یعنی مطالعات پژوهشیه که یعنی این که یک فاز و اون چیزی هم که ادبیات مستند بوده، ادبیاتی بوده که از عراق و یا شاهدان عینی که از کشورهای دیگه بودن منتقل شده. ما حتی تو عرصه ادبیات داستانی از عراقی‌ها هم به جز یکی دو تا مثلا آنتوان سینان که مثلا رمان مرد شور رو نوشته راجبه جنگ ایران و عراق، یعنی از جنگ ایران و عراق شروع میشه تا ختم میشه به حمله تجاوز امریکا به عراق، اثرهای زیاد شگفت انگیز و خاصی رو نداریم و عملا ما ادبیات مستندمون رو هنوز منتقل نکردیم که تو اون فضای بین الملل قرار بگیره و زمینه‌ساز یک فرهنگ بشه، که البته این خب مباحث دیگه داره که من دوستان حالا نظراتشون تو این بخش تا بعد یه خورده بیشتر راجع به این قضیه.
خب البته تئوری خیلی مشهور از شما بهتر از من میدونید که یک اثر در اوزی کلی هنر، حالا ادبیات رو داریم میگیم، میگن تا بومی نباشه ملی نمیشه و تا ملی نباشه بین‌المللی نمیشه. ما پیش از آن که به عرصه‌های بین‌المللی در ادبیات دفاع مقدس بخوایم نظر بندازیم، باید ببینیم که در داخل آیا این اتفاق افتاده، چقدر کتابخوان، حالا ما جماعت که کتاب نمیخونن یا اونسی به داستان ندارن و کار نداریم، اگه چه تعداد کتابخونمون کمه و اونایی که معنوسن با داستان هم کمتره، اما در بین داستانخوانها چقدر آثار دفاع مقدس تونسته در این سالها توفیق داشته باشه، خوانده بشه و مقبول باشه از جهت داستان. اگر اینجا به این نتیجه برسیم، بعد اون وقت میتونیم توقع داشته باشیم بحث بین‌المللمون یه جوری پشتوانه داشته باشه دیگه. بفهم دوستان نوبتی صحبت نکنیم، این بحث رو پیش ببریم. جناب گلچین عزیز،
من به نظر من جناب آقای زاهدی مقصودش از درام رمان جدید بود دیگه. به نظر من رمان مدرن یا جدید که مطرح شد، همون که حضرت علی فرمودید، حدود 100 سال که با جمالزاده، حالا 100 کمی کمتر
میشه، دقیقاً در سال 1300 اولی مجموعه داستان کوتاهشون چاپ میشه.
خب پس حدود 100 سال باید
حدود 100 سال
حالا اتفاق افتاده باشه. بحث داستان رمان جدید در کشور ما وارداتیه.
بله،
ما ملتی اهل شعری، در شعر هیچ قومی، هیچ قبیله، هیچ ملتی به پای ملت ما نمیرسه و هیچ کشوری هم به اندازه ما شاهکار در این زمینه نداره.
کاملا
این اتفاقی که افتاده و هست، ما در خونمون انگار شعره. به همین دلیل و دلایل دیگه که چون یه موضوع وارداتی بوده، به چشم شک و تردید از ناحیه مذهبی های ما بهش نگاه شد، نگرانش بودن. آدم هایم که وارد این عرصه شدن معمولا مایه های داستان هاشون، رمان هاشون در تقابل با مذهب و باورهای جامعه بود، مردم ما بوده لااقل. این هم باعث شد که مذهبی های ما خیلی جرأت نکنن نزدیک بشن یا نگران بودن که این چه اتفاقی خواهد افتاد. مثل خیلی چیزای جدیدی که وارد کشور شد، ابتدا خیلی خوشایندشون نبود مذهبی های ما. این یک قشری داستان نویس شکل گرفت قبل از انقلاب با فرهنگ، باور و اعتقادهای متن جامعه ما خیلی همخوانی نداشتن. دهه سی که معمولا چپی شدن، رفتن به دامن مارکسیست پناه بردن به خاطر ناامیدی ها و مشکلاتی که پیش آمد.
حتی دهه 20 هم این ماجرا بود دیگه. از وقتی که حزب توده سال 1316 در واقع اون هستی اصلیش تأسیس شد و اون 53 نفری که به زندان افتادند و با بزرگ علوی که داستان نویس بود، این ماجرا شروع شد. حتی یه آدم مذهبی مثل جلال آل احمد هم گرایش پیدا کرد.
بله.
کودتا که تازه کودتا میشه گفت، یه جورایی متلاشی شد این موضوع. ولی خب ذهنیتش همونجوری که شما فرمودید همچنان بود، با یک ذهنیت چپی می‌نوشت.
بله، این حتی تاریخ ها خب ما تقریبی میگه، من خیلی حالا دقیق الان ذهنیت نداریم دقیق بخوایم روشون بحث بکنیم، باید مراجعه بکنیم به منابع. اون چیزی که اتفاق افتاد بیشتر چپی شدن. خب این بحث مارکسیسم کمونیسم به شدت از ناحیه مذهبی های ما منفور بود.
درست.
و این باز بیشتر باعث شد که این فاصله اتفاق بیفته. وقتی که انقلاب شد، خب انقلاب مذهبی بود.
درسته.
متنش، اساسش، رهبرش دینی بود. اون کسانی هم که دنبال انقلاب بودن، انقلابو پیگیری میکردن، مذهبی بودن. طبیعتاً ما در این وادی نویسنده داستان نویس آنچنانی نداشتیم که لاغر در این وادی اونقدر مطرح باشن که در سطح کشور. داستانهایی که نوشته میشد، مثلا معروفترین شبایل انقلاب دکتر پیل بود که مرحوم هاشمی نجات نوشته بود، شهید هاشمی نجات نوشته بود. و وقتی هم بخونی، الان که ما بخونیم، این که این به منای واقعی استانداردهای داستان نویسی اون زمان داستان نبود. منتها خب خیلی هم مورد توجه واقع شد، مذهبی های ما خیلی خوندن،
مضمونی مورد توجه
مضمونش مورد بلاد تکنیک چیزی نبود که واقع مطرح بشه در انجمن لاغر در اون جامعه داستان نویس های ما. وقتی که انقلاب پیروز شد، خب پیروزی انقلاب تا جنگ خیلی فاصله نبود، تقریبا بلا فاصله بود، تقریبا 58 تو که ما حساب بکنیم 59 جنگ شروع شد، 59 هم
یک سال و نیم در واقع فرصت بود،
یک سال و نیم هم نه کمتر هست،
19 نه یک سال و نیم یه ذره بیشتر،
58
59 19
آخر شهریور 59
بهمن 57 ظاهرا انقلاب پیروز شد، هنوز انقلاب معلوم نبود، خیلی شکل و سامان نداشته، 58 رای گیری شد،
حالا یه ماهی بر اون وضعیت
خیلی معامله رو ما نمیخوایم بهم عرضم به حضور شما. وقتی که جنگ شد، ما داستان نویس لاغر در میان جبهه بچه های جنگ نداشتیم.
البته خدمتتون عرض کنم با توجه به فعالیت هایی که بچه ها توی محیط های مدرسه ای و جبهه توی داستان کوتاه نمایشنامه از توی حوزه هنری که تازه تأسیس شده بود یه فعالیت های داشت میشد،
فعالیت داشت میشد، این که بحث قرار رمان بنویسن تا رمان بنویسن خیلی فاصله بود، داستانایی که نوشته شد به اندازه انگشتان دست هم شد مطرح بودن و اونم که نوشتن از آدمایی بودن که از زمان قبل از انقلاب آمدن اینور، یک کمی آمدن هنوزم اون آب و هوای قبل از انقلاب در ذهنشون در کارهاشون وجود داشت، مثل اسماعیل فصیح، مرحوم اسماعیل فصیح، گلاب دری و دیگران که نوشتن، حالا خیلی بقیه کسان کلن در تقابل بودن. اگر کارهای آقای اسماعیل فصیح ما بگیم سمت جبهه خودمون بخوایم بکشیمش که مساهمتا باید بکشیم، خیلی نمیشه رو اینا حساب باز کرد که اینا میخواستن داستان جنگ رو بنویسن. خب طبیعی بود که ما برای رسیدن به یک داستان ملی حتی هنوز زود بود برامون. ما دهه 70 شروع کردیم، با دهه 70 با تشکیل بعضی دفاتری که صورت گرفت، مثل دفتر ادبیات و هنر فکر کنم آقای شکری در بنیاد جانبازار رو انداخت، آقای سرهنگی و آقای بهبودی در حوزه هنری رو انداختن، تازه ما وارد این جرگه شدیم.
یعنی در واقع شما موضوع اصلی کلام تو اینه که انقلاب و دفاع مقدس با ذهنیتی که به شکل آرمانی حالا ایدئولوژیک ما میشناسیمش با داستان تا دهه 70 میونه خوبی نداشته، فرم داستان رو زیاد نمیپذیرفته، چون اگر اینو نپذیریم باید قبول کنیم که داستان به اصطلاح قدمت در فرهنگ معاصر تا داشته.
بگم ببینید ما الان در واقع تاریخی که فرمودید، دوره‌ای که فرمودید، اولا که خب ما در واقع اگه اینجوری نگاه کنیم که بله ما داستان نویس هامون یک در واقع داستان نویسی چپی داشتیم، یعنی شروع ما داستان نویسی چپی بوده و نه مارکسیستی یا کمونیستی، چپ فکر کنم بهتر. انقلاب هم اتفاقا نسبتاً انقلاب چپی بوده، یعنی حالا درسته که انقلاب اسلامی و دینیه، ولی خب توی اون گرایش چپش و علیه امپریالیستیش تقریبا اشتراک داره، یعنی انقدر متفاوت نیست. و اتفاقا داستان نویسای ما تا حداقل 50-58 هم میبینی که با انقلاب همراه، اینجوری نیست که علیه انقلاب موضعی داشته باشه.
حتی موازین و مقدمات انقلاب تو آثار داستانی همون در 30 و 40
بله
داره شکل میگیره.
پس یعنی میخوام بگم که این یعنی مسئله ای نداریم توی انقلاب. و بعدم وقتی داریم در مورد اثر ملی صحبت میکنیم که حالا با توجه به تذکری که شما دادید که خیلی موافقم که در واقع ما اگه یه اثر ملی داشته باشیم که حداقل داستان نویسان ما داستان خانه ها اندک داستان خانه های ما بخوانن و خوششون بیاد، حالا میتونیم توقع داشته باشیم که اتفاق بعدی بیفته. خب ببینید اصلا این تقسیم بندی رو بذاریمش کنار که مثلا ما یه در واقع جبهه‌ای داریم که مثلا جبهه نمیدونم چی چیه، ما یه جنگ ملی داشتیم که به ما تجاوز شده و خب یه عالم موقعیت دراماتیک، آیا مانعی بوده که آدمای دیگه بیان بشینن از توش موقعیت در بیارن و داستان درست کنن؟ فکر نمی‌کنم هیچ کس هیچ مانعی درست کرده باشه. مانع ذهنی شما میگید یه سری ماها داشت، یه آدمهایی بودن که مانع ذهنی داشتن، خب اونا رو که بذاریم کنار که مثلا بعد
از اونا که بجای خودش
آدمایی که مانع ذهنی نداشتن و داستان نویس بودن و به قول استاد از مثلا 1300 این داست جریان داستان نویسی تو ایران شکل گرفته به صورت مدرنش، الان ما چرا اونو نمیبینیم که توی در واقع مثلا این موقعیت به این خوبی داشته باشه براش پیش بیاد؟ و بعد خب ما هنوز آثار اثر جدی نمیبینیم واقعا، یعنی مراجعه نشده. بله این حرف دوستم درسته که همین دوستان، یعنی کل داستان نویسای ما میتونستن در واقع به گنجینه جنگ مراجعه کنن و خب یه عالم اتفاقات یه اثری داشته باشه، اثر ملی و اینو نداریم. و به نظرم مسئله ما واقعا این تقسیم بندیه نیست، مشکل از
اینه. دیگر دوستان هم دخالت کنن تو بس، بفرمایید حرفتون
رو بزنید. من فکر می‌کنم یکی از دلایلی که تو حوزه داستانی و در موضوع جنگ و انقلاب نتونستیم به اون صورت یک اثر ملی تولید کنیم به خاطر اینه که اساساً ملت ایران خاطره بازن. یعنی شما حساب کنید نزدیک به 16,000 کتاب در حوزه جنگ کار منتشر شده، چند درصد از این میشه خاطره باشه؟ یعنی این گرایشی که ملت و جامعه و فرهنگ ما نسبت به کتاب در حوزه خاطره داره بیشتر نسبت به داستان.
یه در واقع مردم ما چون با واقعیت جنگ ارتباط داشتن و هنوز جنگ به عنوان یک واقعیت تو ذهن مردم، تو خاطر مردم هست، به بود ادبی که حالا یه سهمی از تخیل و آفرینش توش هست کمتر اعتنا کردن.
از اون طرفی هم چون خودشون جنگ رو لمس کردن با خون و گوشتشون، بیشتر دنبال آثاری هستن که روایت بشه نه نوشته بشه.
خب یه بخشش اصلا طبیعت قصه است، یعنی طبیعت اینه که اگه ما میخوایم به سمت ادبیات داستانی بریم و به قول استاد تخیل بریم، خب در واقع اول باید از تاریخ شروع کنیم. در واقع ما روایت های مستند باید از جنگ اینقدر زیاد بشه که خب
همونجوری که فرمودن ما اسنادش رو الان جمع جور کردیم، سند زیاد داریم.
ادبیات فرانسه همین اتفاق میفته. تو ادبیات فرانسه بعد از جنگ جهانی دوم شما عمده کارهایی که تو سال 1968 میبینید ادبیات مستنده، ادبیات داستانی نیست. یعنی بیشتر کارها ثبت و ضبط خاطرات هست، چون یک رونده. یعنی عملا شما وقتی داشته های مستندتون رو نتونید کنار هم بذارید، خب طبیعتا محتوا برای نسل بعد ندارید که بخواد توش از خلاقیت های از عنصر خیال استفاده کنه و آفرینش ادبی ایجاد بکنه. ما بحثمون اینه که خب من فکر کنم بحث از یه جایی شروع شد، یعنی دقیقا از عمق ماجرا شروع شد بحث ادبیات داستانی که خیلی ما فاصله داریم باش از لحاظ تاریخی و از لحاظ سیر تکوینی که خیلی کشورهای دیگه تجربه کردن. یعنی ما هنوز ادبیات مستندمون تازه به روزهای خوب خودش داره میرسه.
دقیقاً درسته، به خاطر اینکه داره زائقه شناسی مخاطب
دقیقاً میکنه. بعد همین رو هم ما بحثمون که حتی تو همین هم ما نتونست ملی کردیم یه بخشایش رو، ولی منطقه‌ای هم نکردیم، جهانی هم نکردیم، به خاطر اینکه یه بخشایش هست مستقیماً با فرهنگ ما درگیره.
خیلی ما قرار نیست چیزی رو ملی کنیم یا مثلا منطقه‌ای کنیم یا چی در
واقع. نه من از منظر سفارشی بهش نگاه نمی‌کنم، از منظر اولا از منظر خود خلق اثر بهش نگاه می‌کنم. یکی اینکه خود هیته ادبیات همه موضوعاتش رو در بر می‌گیره، صرفاً ادبیات داستان نیست، بحث شعر هم مطرحه، پژوهش هم مطرحه، مستند هم مطرحه. من نگاه میکنم تو فضای جهانی که نگاه میکنید وقتی میبینید که آن چیز، یه موقع شما مستند تولید میکنید ولی یک مخاطب خارجی از اون رمان تولید میکنه، خیلی ما دیده
بله.
شده
بله.
تو ادبیات بین ما این ماده رو هم تولید نکردیم برای اون کسی که حالا ما میگیم ادبیات داستانی وارداتیه، درست وارداتیه، ولی اونایی که
ما سینمامون هم وارداتیه بله. ولی تو سینما داره کار میشه.
من اونی که داره تجربه میکنه الان سینمای ایران داره خط میده به
بله. همین مقایسه اگه بله. بکنیم اون وقت
ما تو ادبیات مستندمون این فضا رو ایجاد نکردیم. دلایل خیلی زیادی هم داره که قابل احصا هست و خیلیشو میشه حالا تو این برنامه، ولی من ساده ترین بخش ثبت خاطرات. بعد از ثبت خاطرات تبدیل اون خاطرات، یعنی مموارها که یک سری مموارهای رویدادی هستن، یک سری خاطرهای شخصی هستن که الان این بخش خیلی فعال شده ته شما به آثاری که در سالهای اولیه جنگ
دهه
60 تولید شد نگاه بکنید، اصلا چقدر فاصله داره با آثار مستند. نه حتی اصلا ما وارد داستان نمیشیم، حتی از لحاظ انگیزش ها، از لحاظ تولید هیجان، از لحاظ عناصری که بیشتر از این که با واقعیت مرتبط باشه، با پیش برندگی جنگ و به عنوان یه عنصر پیشران، حتی پایان جنگ هم ما آثاری که میبینیم آثاری هم که ابعاد سیاسیش بر ابعاد مستندش غلبه داره. خب این به نظر من یک مقداری فرایند طبیعی خودش رو داره سیر میکنه اگه بخوایم مقایسه بکنیم با کشورهای دیگه.
بله خب اگر کلی نگاه کنیم مجموعه آثار رو وقتی در نظر میگیرید کاملا طبیعیه، توقعمون هم همین هست، اما ما از معدود آثار شاخص داریم صحبت میکنیم که همون دورانی هم که هیجان زده است ادبیات و قراره به سکونی و به آرامشی برسه، منابعش کامل بشه، تحقیقش، اسنادش کامل بشه، در تمام دنیا در بهبوهه هیجانات تاریخی بزرگ آثار شاخص هم تولید شدن، اگه تعدادشون کمه. ما میخوایم ببینیم در ادبیات ما چرا باید سکوت کنه، یعنی نویسنده ما بشینه دست رو دست بذاره ببینه اسنادش کی کامل میشه، آیا اتفاق بزرگ جنگ نباید نویسنده ما رو بیقرار کنه برای نوشتن؟ نویسنده خوب، نویسنده شاخص،
ما عکاس ما رو
بله عکاس ما رو بیقرار کرد و شور شعر. ببین ما وقتی شعر رو با داستان مقایسه میکنیم همونجوری که فرمودید، خب سرزمین ما سرزمین شعره، درسته، اما شعر کارهای قابلی کرده تو زمینه جنگ، در حالی که در این 40 سال اخیر اگر به آمار نگاه کنیم داستان با تنوع نهله‌های مختلف داستان نویسی و رشد تکنیکی خیلی سرعتش بیشتر از شعر بوده، هم در جهان هم در کشور ما. با این که ما داستانمون خیلی از جهت تکنیکی رشد کرده، حالا کارگاه‌های داستان نویسی متنوع و سبک‌های مختلف، نویسندگان بزرگ جهان که ترجمه شدن و الگو دادن به نویسندگان ما، از نهله‌های مختلف رئالیسم جادویی بگیری تا اون بحث جریان سیال ذهن و تکنیک‌های جدید داستان نویسی، چرا با این همه ابزار همچنان داستان ما از شعر عقبه؟ در که شعر ابزار متنوعی نشه، لااقل در موضوع اجتماعیش که برد اجتماعی داشته باشه، شعرهایی بیشتر موفق بودن که همون مؤلفه های قدیم شعر ما رو داشتن، حتی اگر نوگران بودن به نوگرایی دهه 30 و 40 و 50 بیشتر توجه داشتن. چرا داستان جناب صمدی خیلی ساکت نشستید؟
ما استفاده میکنیم،
بفرمایید بشنویم از شما.
خدمت شما هست، من یه مقداری ممکنه متفاوت باشه، حالا شاید هم همون تایید صحبت های دوستان هست، جسارت نباشه خدمتشون. من این بحثی رو که میدونم، اولا که همون حرفی اول شما فرمودید، ما اصلا تو حوزه غیر از دفاع مقدس چه کار قابلی داریم در حوزه رمان یا درام؟ اینا نداریم به نظرم، خیلی سریع همچی چیزی نیست که حالا حتی امثال آقای جمالزاده، حالا مثلا گفته میشه از طرف جریان روشن فکری که اینا حوزه چوزاشون جهانی شده، به نظر من که ندیدم این حوزه جهانی رو، ما خیلی بی ارتباط با حوزه جهانی نیستیم، حتی منطقه ایش اول باید تو منطقه دیده بشه. مثلا شما در ترکیه ببینیم چند نفر جمالزاده رو میشناسن، چند نفر از ادبای ترکیه مثلا میشناسن، یا ادبای عرب مثلا جمالزاده رو میشناسن، که حالا به منطقه بود جهانیش برسیم. به نظرم اینجا یه مشکلی هست که یکم باید واقع گرا بود. ما مشکل زبان داریم، نه مشکل نیستین، یه خصیصه است. ما مخاطبینمون به زبان فارسی چیز حدود 200 میلیون در سراسر دنیا است، اگه ایران و تاجیکستان و فارسی زبانان شبه قاره رو حساب بکنیم و مهاجرینی که در دنیا پراکنده هستن، شاید 200 میلیون بشن یا نشن، و خودمون داریم با شاهکارهایی مقایسه میکنیم در حوزه رمان و درام که اینا اولا که زبانشون حوزه بسیار گسترده‌ای داره، صاحبان اون زبان‌ها مثلا یک زبان انگلیسیه دیگه، حالا مثلا اینقدر امثال های شکسپیر مثلا، حالا یا کسان دیگه، حالا شکسپیر واقعا قابلیت های زبانی توش فوق‌العاده است، منتها خب شکسپیر از متعلق به کشوری است که این کشور زمانی 25 میلیون متر کیلومتر مربع دنیا دستش بود و میگفتن آفتاب در این کشور رو غروب نمی‌کنه. شما زبان انگلیسی گسترده‌ای که در سراسر دنیا داره، بعضی از ملت‌های منطقه دو زبانه هستن، شما در چند کشور منطقه که عرب زبان هستن به لحاظ مادرزادی، زبان انگلیسی و فرانسه مانند زبان مادریشون استفاده میشه. من اونجا زندگی کردم، رفتم اومدم. به سادگی طرف میشه زبان عربی بلد نیستی، به سرعت عوض میکنه. و ما اتفاقا اونجا که ما گفتم شما چی بلدید، گفتی فارسی، ترکی، یه خورده عربی. عربی که نمیتونیم حرف بزنیم، اونایی هم که اونا بلد بودن به هیچ عنوان نمیتونیم حرف بزنیم. این تنبلی زبان آموزی هم تو ایرانی ها هست دیگه. اصلا ما علاقه ای ملتمون نه به ورود به حوزه زبانی نداره، مگه اینکه واسه تخصصی علمی
باشه. غروری هم تو زبان خودمون
آره،
داریم.
آره چیزی هست اصلا. ما نه به عربی که به هیچ عنوان، مگر مذهبی های ما نزدیک میشن به عربی، فقط مذهبی هست. انگلیسی و فرانسه هم نه استعدادی نشون میدیم به صورت ملی، میگم ها، یک شخص خاص، یک مورد خاص متفاوته. پس ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم. اگر اون سوال اول که چرا چیزی از ژانر دفاع مقدس مثلا حوزه جهانی، حوزه نفوذ جهانی پیدا نکرده، یه مقدار جدیش محدودیت زبان ماست. بهترین رمان‌های شناخته شده دنیا یا انگلیسی هستن، یا فرانسوی هستن، یا اسپانیولی هستن. حوزه اینا پنج قاره است معمولا، حوزه این زبان‌ها.
خب البته اینو خدمتتون فقط منباب یادآوری، در کشور ما که هیچ توجهی اون که شما فرمودید به زبان‌های بیگانه نمیشه، اما بیشتر نویسندگان بزرگ جهان بدون آن که ما تحت شعاع شهرتشون قرار بگیریم به زبان فارسی ترجمه شدن و تسخیر کردن ایران رو. یعنی ما ترجمه فارسیشو خوندیم و تحت تاثیر قرار گرفتیم.
ما اصلا در دوره ترجمه هستیم.
بله، خب پس به این
کشور همه چیز ترجمه،
به خصوص که داستان اون محدودیت‌های بسیار دشوار ترجمه رو به اندازه شعر نداره.
درسته.
پس داستان میتونه ترجمه بشه؟
نمیشه. خب ببین، ترجمه احتیاج به چی داره؟ یعنی شما تو ترجمه هایی که از آثار شهیر خارجی میشه،
ببین در واقع این، ببخشید، این چیزی که شما میفرمایید، این یعنی شما میگید که ببینید اگه مثلا اینجوری نگاه کنیم، اگه مثلا میگید که به اینجوری نگاه کنید که ما 200 میلیون فارسی زبان داریم، از این 200 میلیون فارسی زبان که فرض کنیم حالا یه تعداد اندکیش هم زبان در واقع داستان میخوانند، باید داستان نویس مثلا 10 تا دونه در بیاد، 100 تا دونه در بیاد، این 100 تا مثلا 100 تا رمان بنویسن که اینا خونده بشه، ورز داده بشه مثلا. یعنی یه در واقع داریم از این 100 میلیون به صورت هرمی مثلا ممکنه 2 تا رمان خوب در بیاد. و اونجا که مثلا تعداد انگلیسی زبان ها مثلا 500 میلیونه یا مثلا 1 میلیارده، احتمال این که برسیم مثلا به یه داستان خوب 10% بیشتره، 20% بیشتره. اوکی، قبول. ولی الان شما بگم با همین وضعیت موجود چه اتفاقی داره میفته؟
شما باید وضعیت موجود رو بدونیم چیه، چون ما نمیدونیم.
الان صحبت 200 میلیون دارم.
ببین الان صحبت کردیم، اینجا اساتید بودن، هیچ کس به حوزه زبان اشاره نکرد. نه اینکه من اشاره کردم من چیز خاصی گفتم، من تو صحبت‌های دوستان دنبال نکته می‌گشتم که ببینیم کسی به حوزه زبان اشاره می‌کنه یا نه. ما زبان محدود داریم. یک، محدودیتمون فقط زبان نیست، ما تعامل فرهنگی غیر زبان خودمون هم بسیار سخته. اکثر ترجمه هایی که در داخل از رمان های ادب، شما نوع انواع ترجمه ها رو ببینید، مثلا از یه اثر ادبی 5 نوع ترجمه است. تو الان تو بازار هستی، یه اثر شاهکار شناخته شده مثل گابریل گارسیا مارکز است مثلا،
بله،
هنوز که هنوز شما تو بازار میرید ترجمه آقای بهمن فرزانه. بهمن فرزانه 30 سال نمیدونم زنده است یا به رحمت خدا رفته، این ترجمه مال 20 سال پیشه. بعد شما هنوز میخونید، مقایسه میکنید، میبینید ترجمه متفاوته. نه اینکه اثر که متفاوت نیست، تسلط آقای فرزانه به زبان فارسی و در عین حال فرهنگ اسپانیولی بوده که این قدرت به اون بخشیده. مترجم دیگه ای، من خودم زمانی پروژه‌ای داشتم بود، مجبور بودم 15 اثر ترجمه ای یک جا نظارت بکنم به لحاظ ویرایشی. بعضی موقع سه مدل ترجمه دست ما میومد، من سه مدل مفهوم متفاوت، یعنی طرف متوجه متن نبود اصلا.
درسته.
ما اینو تو ترجمه های خودمون داریم. ترجمه های ما اصلا، اونایی که شما الان به من نمونه گفتید، اینا شاخص نیست. ترجمه های خیلیش ترجمه های درستی نیست، مشکلات جدی داره. اصلا بار اون اثر رو اصلا نگم، مبالغه است، بخشی از بار اون اثر رو منتقل نمیکنه و یا به شدت مقلق میشه، مثل مثلا ترجمه دانته آقای کمدی الهی دانته، یه آدم مسلط به زبان ایتالیایی و فرهنگ ایتالیایی اینو ترجمه کرد، از ادبای ماست. ولی ترجمه رو میخوانیم اصلا نمیتونی وارد، بسیار دشواره، کار خاصیه، این یه حقیقتیه. بعد یه حوزه‌مون، حوزه الان حوزه به حوزه دفاع مقدس صحبت کنیم، جنگ باز هم انقلاب ما و جنگ ما، انقلاب محدودی است در حوزه دو فرهنگ، یعنی یک زبان فارسی داریم در انقلاب اسلامی، بازم این محدود میشه به
همین اگر بتونیم همه 200 میلیون رو شامل کنیم که به دلایل مختلفی مثل اختلاف مذهبی اینو نتونستیم ما این کارو بکنیم، اما ابتدای کار به مشکل برخورد میکنه. بخش دومش اینه که جنگ ما بین ایران و همین فارسی زبان ها و کشوری عرب زبان هست.